بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهرالعلوم از اساتید بزرگوار دانشگاه باهنر کرمان مهمون تشریف آوردند. خدمتتون عرض میکنیم ان شاء الله از آن فعالان از بزرگوار اساتید دانشگاه کرمان، دانشگاه باهنر کرمان، ان شاء الله حضورش نمیتونیم ما دیگه توصیف کنیم چقدر اونجا نقش مؤثر در مساجد اونجا، در برنامه‌های اونجا. الحمدلله خود دانشگاه ماشاءالله همه عزیزان رو، جمع عزیزان، هر کس هر نوعی در راه نشر معارف الهی خدمت میکند انشاءالله، از آفت تا حفظ کند و حتی با معید بکند انشاءالله. سوالات که مطرح شده، علت تفاوت سبک تربیتی اساتید اخلاق چیست؟ اولا این تفاوت‌ها، سلام علیکم و رحمت الله، تفاوت‌ها مربوط به اراده خدا و جنس این نظام آفرینش طبیعت است و حکمت اون را هم در روایات آیات مفصلاً بیان شده که چگونه این اختلافات و تفاوت‌ها منشأ حرکت و تکامل هست، به شرطی که در جهت صحیح قرار بگیرد، و اگر در جهت باطل قرار گرفت خطرناک است. خب دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه. در بحث استاد چهار جلسه در این مورد مطالب عرض شده در همون سایت ندای پاک فطرت، اونجا عزیزان که مراجعه بفرمایند علتها هم اونجا آمده است. به لحاظ رعایت وقت جلسه مون بنده به بعضی از اونها اشاره میکنم. تفاوت گاهی در مراتب معرفتی فرد که به وجود می آید، به خودی خود در اعمال و رفتار هم اثر می‌گذارد. یا مثلا فرض فرمایید یک شخصی در مورد ریاضیات آگاهیش در حد مثلا دبستان است، خب طبیعی است که سلامه این تفاوتش در فهم مسائل ریاضی با یه فردی که کارشناس ریاضی هست متفاوت خواهد شد. رفتار یک کسی که مثلا در یک اتاق دمای 10 درجه زندگی میکند با کسی که در یک اتاق 50 درجه زندگی میکند تفاوت خواهد شد. پس این تفاوت مربوط به مراتب درجات، حالا این مراتب درجات در هر سی میخواد باشه، بالاخره منشأش مراتب درجاته. در علم هم همینطور هست، در درک مفاهیم هم همینطور هست، در مراتب معرفتی هم همینطور هست، در صحت و مزاج هم همینطور هست، در فاصله در یافته های انواز هر چی که ما فکر بکنیم در درجات رشد هم الی آخر. پس یک اینکه تفاوت درجات منشأ تفاوت در اعمال و رفتار و انعکاسات می شود. دوم این تفاوت مربوط به روش بهره‌مندی است که هر استاد از استاد خودش برده است و از اون جایگاه توفیقاتی پیدا کرده، گره های برش باز شده، فرضی نصیب شده و از اون را مسیر برایش محسوس و ملموس بوده. مثلا فرض فرمایید یک بزرگواری در محضر استادش از طریق خانواده به فرض شخصی رسیده، اسرار توحیدی برش باز شده، فشارات سنگین خانوادگی، صبر در برابر اونها به رضای خدا و خیلی از این قضایا با راهنمایی های استادش در زمان سلوک خودش به چیزهای رسیده فهمیده. خب طبعا دیگران را هم از همین کانال میخواهد پیش ببره. یک بزرگواری مثلا شرایطی پیش اومده در هوا و هوسه های موقعیت های اجتماعی، سیاسی، قضایایی برش پیش اومده که اونها رو به راهنمایی استاد شکنده و از اونجا توفیقات برش باز شده. خب اون از این سمت از اون راه مطلب رو مزه شد سشیده و الان دیگه میخواد از اون راه پیش ببره. یک بزرگواری از طریق اندیشه های فلسفی و فکری و اندیشه ای تعمق در یک سری حقایق در فضای علمی برایش مثال باز شده. خب از اون طریق برایش یک شخصی بله سلام علیکم یا خب یک شخصی از طریق خدمت به خلق مسائلی براش باز شده، توفیقاتی باز شده با راهنمایی های استاد خودش و الان از طریق میخواهد این معنا کشف بشود. پس یکی دیگر از علل تفاوت سبک تربیتی اساتید خود راهی که برایش ملموس شده، مطلب باز شده و فرضی نصیب شده، مزه اون را چشیده و الان از اون طریق هم راه مسلطه و میتونه از اون راه. بعضی از تفاوت ها مربوط به صفات جبلی یک استاد مربوط میشه. خب به طور جبلی خب صفات منفی ندارد، یک سری صفات مثبتی است به صورت جبلی کمک کرده برای در رشد او. چین مربوط به استعداد می شود که بعضی افراد استعدادن یک سری قابلیت های رو داشتن و از اون طریق به سرعت هم پیش رفتن و دیگران رو هم از اون طریق میخوان به سرعت پیش ببرن. بعضی ها برعکس خیلی پوست کلوف بوده در زمان تربیتی، هی استاد به سرش کوبیده، هی عقب افتاده جلو رفته، عقب افتاده جلو افتاده، بالاخره دائما در فشارات تربیتی تنبهی خاصی در تربیتی استاد قرار گرفته. استعدادش رو مثلا سریع نبود، سرعت نداشت، حالا از اون طریق که باز شده برایش و فراوان دیگه ما سمت نمونه خواستیم عرض بکنیم. اینها هم میتونه منشأ، نمیگیم منشأ قطعی و حتمی تفاوت هست، اما بی اثر نیست در این قضایا. مثلا فرض فرمید یک شخصی در دوران تربیتی استاد خیلی استعداد بالایی داشته، حالا به هر دلیلی ماشاءالله در عرض 40 روز، در عرض 1 سال چند تا مرحله رفته جلو بلا تشریح، بلا تشریح. مثلا مثالی که یک نفر با هواپیما همیشه از تبریز رفته به مشهد، خب این درد سلوک رو خیلی نسشیده که چه خون و دلهای درنده. استعداد داشته و خودم استادم با چند تا رفته. خب الان مثلا وقتی یک سالک رو میخواد تربیت بکنه، میگه این سالک یه خورده مثلا سخت داره پیش میره، دیگه حسنش سر میره، میگه بابا اینا دیگه چیزی نیست که یلا دیگه پاشو در اینا رو در شما یه ماهی تمام میکردید، یه تشر میزنه، یه مثلا چی میکنه، مثلا بیاسه مثلا به خودش. اما یه استادی مثلا مرارت ها کشیده، ای بالا افتاده، پایین خورده، زمین خورده، بالا رفته، خونه دلا، تا در هر 2-3 سال مثلا در 5 سال یه ذره نمیدهش مثلا داده اند، خونه دل خورده، 30 سال مثلا تازه چیزهای میخواد مثلا بفهمه. خب این طبعا در تربیت اون مسائل علایه حال. پس علت تفاوت فراوان هست، از جمله اینها که و گاهی هم برعکسه، از توی سالکه، از طرف خود شاگرده که این درست نیست. البته که بعضا شاگرده ها بعضی هستن که چشم همچشمی زیاد میکنند، بزان که تو فکر تربیت خودش باشه، فهم رذائلش باشه، عیبه هاشو بفهمه، عمر زود گذره، چرته، خواب این عالم رو به اصطلاح توجه به واقعیت ها بکنه و بزان که دنبال حل و موانع خودش باشه، همه سشمش اینو گنده. آمه ببینم فلانی به کجا رسید، فلانی چقدر مثلا جورت، فلانی در سه مرحله، فلانی چی شد، بهمانی چی شد. بابا ما وضع خودمون سرم اندازه کن. استاد هم وقتی افراد استعداد متفاوت داره، خب طبیعیش برخورده های متفاوت خواهد داشت. خب این به تناسب استعداده. خب یک پزشکی برای همه یه نسخه نمیرسه که ببرو هرکه، خب همه یه سردرده دارند، اما علت ها یکی از اعصابه، یکی از ربطه به خون داره، یکی از فلان ویروسه، یکی فلان عوامل گوناگونی تا اینکه مثلا این سر رو تشخیص بده مطابق اون. فرض این مریض هی وایس کنار درمانگاه بگا ببینم چی نوشتن دکتر به شما، چی نوشتن. بابا من دارم نسخه‌ام رو، مشکل خودم رو، نفس جهنمی ملعون رو ببینم چه کار میخوام بکنم. ای چشم هم چشم میبینم. خب اینجا خود شخص خیال میکنه استاد سلیقه متفاوته، در حالی که افراد متفاوته، خب روش های استاد متناسبه متفاوته. خب یکی ظرفیت دارد، خب استاد میگه برو فلسفه رو بخون، برو اسفار رو تدریسم بکن. یکی ظرفیت نداره، تو اصطلاح بلده دیگه، چه خبری شده مثلا، استاد میگه نگه دار هرموز، برو فعلا درس های خودت ها درست بخون، حالا وقتش میگه مثلا. خب به یکی برنامه عملی بیشتر، به یکی برنامه علمی. بنابراین گاهی هم تفاوت از سوی در فهمه های افرادی که جور برداشت میکنه و الی آخر. خب این مطلب دو متهمه سایه نشون بریزم بفرمه سایه آمدن آقای مرد ببشت سایه عزیزان سایه نرسید اونجا بله سلام رحمت الله ببخشید شکر نهات سا هست یا بفرمان جا هست بفرمان یا آیا تفاوت‌های موضوع ناشی از تفاوت مبانی است یا روش‌های تربیتی علت آن است؟ خب اگر استاد استاد باشد، اهل دکان بازار نباشه، شیاد نباشد، اهل سوء استفاده نباشه، از بعضی علوم سوء استفاده نکنه برای مرید بازی و امثال این حرف ها، و خلاصه اهل نفس نباشد، ولی اونچه نفس ها هم خیلی پیچیده یه، از نورانیت علم استفاده میکنه، از بعضی از قاعده های تقویت اراده و غیره از قوای انسان سو استفاده میکنه، به هر حال استاد واقعا کسی باشد که برای خدا دعوت میکنه، واقعا میخواد برای عبودیت دعوت بکنه، واقعا خودش رو در این راستا له میکند و خودش رو با شاگرد و سادش خودش همراه همه با هم ایاک نعبد و همه با هم بنده خدا هستیم، تو و منی در کار نیست، حضور دادن در کار نیست. سیستم آموزشی تربیت اسلام و انبیاء و اوصیاء علیهم السلام خدا لعنت کنون دسته های رو که از ما گرفتن و به زای سیستم های غرب رو دادن، چه فضای جالبی. استاد جلوتر از شاگرد میگه بیا بریم بندگی خدا، استاد قبل از شاگرد مراقب خودش هست که نکن یک وقتی، استاد نگران است از این که نکند من یک شرمه بگم که خودم عاملش نیستم، فردا گرفتار کبرم مختم این دغلا. خب اگر چنین استادی شد که اولا به خود دعوت نمی کنه به خدا و عبودیت، ثانیا از خودش نمی بافه، این از اون چیز مصیبت بارتره، روش های من در آوردی در نمیاره، دقیقا سعی میکنه مطابق کتاب و سنت این بر سر رو پیش بره. خب اگر چنین استادی شد، و البته شناخت چنین استاد هم باعث تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم، بجردیم، مطمئن باشیم، و این هم چگونه روش که در صحبتش مفصل عرض شده. برای اگر چنین استادی شد با مجیجی، هرگز اختلافات این اساتید مبنایی نیست، مبناشون یه چیزه، یه چیز. اگر سه مبانی خودشون مراتب دارند، سلسله مراتبشون متفاوته. هر مبنای شاید مبنای چند مبنای دیگر باشد. این ترتیب هست در مبانی. مثلا فرض فرمایید، خب این که آیا بعضی از مثلا صاحب نظران مبنا تقیه، خب یه مبناست، یه صاحب نظر دیگه مبنایش مثلا مبارزه، خب یه مبناست، اما هر دوتای این مبنا خودشون در یه مبنا دیگری قرار داره، اون توحیده، اون تشریف محوریه. اینجاست که در توحید همین ها یک صنف است، از اختلاف مبنای ندارن، اما در مبانی مراحل بعدی که میرسن بر اختلاف مبنای شاید باشد. لذا اون مبانی شاید مبانی عمل باشه، مبانی مثلا نوع سبک زندگی باشه و الی آخر. بس منظور در اینجا این سوال، اگر اون مبنای اصلی اونجا هیچ اختلافی نیست، همون که حضرت امام فرمود 124,000 پیامبر یک سال زن بشند، هیچ اختلافی اونجا نیست. این از اون جنسه. چرا؟ مبنای همه توحید بوده، در حالی که در مبانی مراحل بعدی که پیش میاد در عمل، اونجا اختلافات پیش اومده. خب مثلا فرض فرمایید مبنای حضرت خضر با مبنای حضرت موسی، مبنای مربوط به عمله نه مبنای به اعتقاده، هر دو به سوی خدا و به بندگی خدا هستند، هیچ تفاوت نداره، یکی هستن، اما در عمل اینو قرآن چه می‌فرماید؟ به حضرت موسی پیامبر الاعز، حالا اساتید بزرگواران دیگه این عبارت خاطر شدن دیگه، قریب این عبارت دیگه، مثلا تو استطاعت همراه با عمر رو ندار، خیلی تفاوت دیم و عملم همطور اتفاق افتاد. حضرت خضر سر می بره با یه مبنایی که مبنای تو توحید اولیه نیست، ها مبنای اولیه همون توحیده، اما مبانی در عمل حضرت موسی خشیدیم چون چه کاریه، چه گناهی مثلا. خب یا مثلا خود حضرت موسی و حضرت هارون، مثلا حضرت هارون اون قرآن داره فرمات این اختلاف رو که همچون خشیدی میشه اون زریان ها، اون سرشو میکشه، میبینه دیگه نمیتونه غضبشو آروم بکنه، میگه ای پسر مادرم. یا مثلا میفرماد من را دیگه چیز نکن به این همه کفار مشرکین به شماتت، مثلا دیگه چیز نکن، مثلا یه تحریکات عاطفی تا یه خورده مثلا این حرارت داره، کلام قرآن دیگه. الان یا هم پس مبنا نظر کدوم مبنا باشد؟ اگر مبنای عمل هست اونجا تفاوت ها طبیعی است و اینا هم اونا، مبنا اگر مبنای اعتقاد هست اونجا هیچ تفاوتی چی ندارند. اون چون فرض بر این است که این اساتید نفسانی عمل نمی کنند و روی وزر عمل نمی کنند، اونجا ما بس احتیاط بکنیم. اگر مثل یک استادی را همون سردر نمیاد اونها چیه، پس از این که مطمئن شدیم که استاد قابل اطمینان دکان بازار نیست، حتی اقلش احتیاط بکنیم، حتی اقلش این که سردر نمیاریم، حتی اقلش این نمیده خب من این استاد کار ندارم، به روش کنی هر سی بخار، من با یک استاد کار میکنم، با مبانی برنامه این سر ما بیان نازم برنامه تربیتی نفسم رو کار میکنم. خب و باز قابل ذکر هست که اگر این تفاوت ها نفسانی باشد، اون وقتی که جهنم هستن، این اصلا استاد نیست، اولا هیچ ارز کنم خیلی جالبه. روایات الان نمیدونستم بس به این سمت میکشه، این روایت رو میآوردم. خیلی عبارت ها قریب به این مضمون هست که حالا انشاءالله فرصتی که این عبارت رو میارم روایت رو قریب به این عبارت که اگر یک مؤمنی بخواهد یک مؤمنی رو روی نفسانیات اگر کاری کنه خرابش بکنه، خداوند از ولایتش بیرون میکنه، میاندازه ولایت شیطان و شیطان هم حتی قبول نمیکنه ولایت خودش. خیلی عجیبه روایت، خیلی عجیبه. این اصلا استاد که نیست، استاد اخلاق که نیست، استاد تربیت که نیست، اگر این اختلاف بر اساس نفس باشه نعوذ بالله، اصلا استاد کسی شیطان هم قبولش نمی کنه. به شاگردی خودش شیطان هم شاگردای عجیبی دارد، ابلیس ملعون. پس بحث در اینه که ببینیم این تفاوت اخلاق بر چه مبناییست. اگر بر اساس نفسانیات فرانزایی اتفاق افتاد، من برخوردم مثلا حالا یه رسوبات مثلا چی پیدا کرده، الان من اونها رو میخوام مثلا عوضش رو در بیارم، هی هم شیطان میاد توضیح کنه نه بابا نفسی نیست، ها من میخوام مثلا چی و چی. بالاخره اگه نفس ببین آتش جهنم میرسه، بحث از اول دیگه موضوعش منتفی است. پس این پناه میبره با اختلاف. اما که نه، نفس نیست، اون یک مبناست. مبنا یعنی یک اصل دینی، اصل قرآنی، یک اصل و قاعده روایی اهل بیتی علیه السلام. اینجا حجت میخواد، حجت میگم آه شما وقتی این اختلاف رو دارید، این تفاوت رو دارید با فلان استاد، فرض بر مبنای قواعد باشد، به تحقیق میگم آه مبنایتون چیه؟ مبنا رو وقتی دیدیم که مطابق آیه و روایت و قرآن و دین هست، اون میشه حجت، حجت داره. حالا مراتب علمی شاید متفاوت باشد، برای این آقا حجتی باشه و حجت میگی باشد، در حجت داره، یه نفس نمیخواد بگی این کار باشه یا نباشه. پس این مطلب هم که تفاوت بین علت این تفاوت ها که در بین اختلاف ها که پیش میاد. خب سوال سه، چرا روش تربیت برنامه مرتبط با آن خصوصا در میان علماء اخلاق گذشته نظری تفاوت ها؟ خب با این توضیح مختصر شاید دیگه پاسخش خیلی وقت رو به نگیریم. خب واضح هست مثلا یک دوره از گذشته بود، حتی خود امام معصوم علیه السلام مبناش تقیه بوده، شدت خفقان شرایطی بود، حتی امام صادق علیه السلام بود مبنای تقیه، اصلا چقدر از اصحاب خودش رو حفظ کرده، زانه شد شرایط و اقتضای دین ما یه دین منعطفیه، انعطافش خیلی وسیعه، با کوچکترین شرایط اقتضاعاتش. منتها هر کس ادعا نمیتونه بکنه که من این اقتضای این کار رو کردم، یا باید امام معصوم باشه یا اینکه فقیه زامو شرایط باشه یا تقلید از یک نظر فقیه زامو شرایط باشه. یه بزرگواری سوال میکرد شیخ، آقا استاد اخلاق حتما باید فقیه باشه طبق بعضی از فرمایشات؟ گفتم حتما، اگر استاد فقیه نباشه اصلا خطرناکه. اما ببینید کدوم استاد؟ استادی که ادعای صاحب نظری میکنه. اگه استادی رو آقا نظر من اینه، نظر شارع اینه، بر اساس نظر شارع من دستور رو میگم، حتما دو اول ببینم فقیهی که میگی نظر من شارع این دور فرموده از آیین استنباط میشود یا چی هستی تو؟ اگر چنین استادی چنین ادعایی که صاحب نظران از دین میخواهد مبنا قرار بده، حتما باید تحقیق باشه. وگرنه خب یک استادی که در مقدمات کار میکنه یا تقلیدن عن یک فقیه زام و شرائط برنامه های اون رو جاری میکنه، این اصلا روال تبلیغ دینی ماست. اگه قرار باشه ما این در رو ببندیم، همه منابر رو با تعطیل کرده، چون ما چقدر در منابر ما خطبای ما حتی شاید در یک پایه مثلا ششن نباشه. این وقتی من برگاه یه وقت میگه که آقا نظر من داره اینو میکنه، میگم آقای خطیب ببینیم از کجا شما فقاهت داریم. یه وقت میگه که فقها نظر فقها اینه، من اینو دارم میگم. اگه قرار باشه در رو ببندیم، باید همه دادگاه ها رو تعطیل کنیم. چرا؟ چون شرعاً کسی میخواد حکم قضای صادر حتماً باید تحقیق باشه، مجتهد مسلم باید باشه، ولی حکم نافذ نیست کسی. این همه گذار در دادگاه ها من به فقیه نمیدونم که بعضی هاشون شاید نمیدونم، حالا شاید مثل فوق لیسانس حقوق هم چطور گرفته مثلا، مجتهد نیست که مثلا میگیم شاید حکمش نافذه. بگیم این نافذ تنفیذ و تفویض محدوده اختیار اون حکم چی هست؟ بسیار این همه دادگاه ها داره کار رو پیش میبره، ولی با تحتیل بشه مثل دیگه. این قاضی بزرگوار که داره میگه این حکم به این، میگه در محدوده این اختیارات به تو تفویض میشود، تو این مقدار این حکم رو برای مردونه تفویض کنی. حکم صادر برزا احکام خاص رو هیچ وقت حکم نافذ نیست، اینا باید بره به دیوان عالی، اونجا فقها این اعدام رو این تشخیصش رو داده، اونجا باید دیوان فقها رو باید حکم رو صادر کنه به وان فقی، این قابل اجرا بشه. پس این یه امر جریان کلی در فضای زامه علمی و عملی و حکومتی و زندگی و شریعته. خب یه پزشکی که دانشوی پزشکی رو مثلا بیاد، خب هنوز دانشنامه‌اش رو نگرفته، خب بیاد مثلا نسخه ای رو مهر بده، بهش مهر نمیدن بهش که. اما در بیمارستان شاید صدها مریض این داره تبابت میکنه و قبول هم هست. چرا؟ چون زیر نظر یک پزشک قابل قبول است. پزشکم تشخیص میده میگه تو دانشجوی منو میفهمی، اینا رو دیگه برام احراز شده، تشخیص در محدود از مریض برام احراز شده، و شما میتونین رو نظر بدین و سرشم برنیسون قبولت دارم. از اونجا رفته آقای خونش خوابیده، دانشجویش دار اونجا تو محدود داره، اما اجازه نداره هر مرزت نصول نمیسه چیه، اون میداشه تفویض شده براش. تا اون آقای دانشجو بینه که نه از این مقدار دیگه رفت از اون بالاتر، اون دو دست نگه میداره، نگه میداره تا صبحی اورژانسی کار بکنه، صبح بده به خدمت خود پزشک. آقای پزشک اونجا صاحب نظر از این میخواد. از این مغلطهی که بخوام مثلا بعضی ها بگم شب آقا این مثال تربیتی، بله، اما آیا بگیم صاحب نظرانه یا خودش مقلده و تقلیدن از صاحب نظری اون رو داره جاری میکنه به حکمت و اختیاری. خب پس به طور کلی پس این اختلافات علما یک برمیگرده به تفاوتاش در سال اول عرض کردیم، اینها دو مربوط به اتضاعات زمانی که اضافه میشه، سه این مراتب علمی و مراتب در ذات شو قدست براشون اقامه بوده. اگر عرض شدیم از ما از بزرگان درس تربیت برای ما، اگر یک بزرگواری بعد ثابت شد که بالاخره هرزگی میکنه، سوء استفاده از علم میکنه و خودش رو قاطی کرده بین علما، بدعت میگذاره، انذار ما واجب اون آدم، البته بستگی به شرایط تاریخی مقابله بکنیم، بایستی موضع بگیریم، البته اینها به تناسب شرایط، شاید گاهی موضع به صورت سکوت و معنادار باشه، ببینید موضعیه، گاهی موضع در حد یک انتقاد برای خواص در میدان خواص باشه، گاهی در علنی باشه، گاهی با اشاره باشه، الی آخر اما و اقسام، اینا بر ما وظیفه داره موضع بگیریم. اما اگر یک شخصیت عالم دینی پس از اینکه ثابت شد این یک عالم ربانی دینی متخصص هست، اینجا خیلی خطرناکه ما نسبت به او حتی بدبین باشیم، چون او عالم ربانی قابل اطمینانه و برای خودش حجت داره، برای حجت داره کار میکنیم، فوقش نگاه کاری بهش نداریم، دور برش نمیدیم، اما حق نداریم ما تخریبش بکنیم. تخریب سنن عالمی خیلی خطرناکه، توفیق را از آدم سلب میکنه، قطعا آدم عاقبت بخیر نمیشه، دیگه ثابت شده اصلا. و بلکه میفرمایند شما چند بار توضیحش کنید، بگید خب من اون عالم متخصص در فلان رشته وقتی ثابت شد اهل تقوا هست، اهل فلان، اهل نفس نیست، اینها خب مثلا مشکل مریضی جسمی داره فلان، مثلا مشکل بردان شده، اطرافیان رسی شده، به هر حال این هم یک مطلبیست که در اختلاف علما از گذشته حالا سهار آیا ضرورت وجود دارد که تمامی فعالیت‌های اجتماعی سیاسی خانوادگی با مبانی دین تطبیق داشته، این چه دیگه از هرون نشمسه، میگه یکی از مبانی لایتغیر دینی ماست، این چه دیگه آیات و روایات آخرت دیگه فریاد میزنه، حتی ما یک کلمه نه چه اقدام سیاسی اجتماعی فقط یک کلمه چه مطابقت با مبانی دینی نباشه، آیه هم چیه میفرماید، آیه فزون آیه چه لده رقیبون عتید، روایت ها فراوان اینجا هست، یک لفظ فقط، لفظ اگر چیز نباشد گاهی عبارت های توم بطوره و حتی 50 سال عبارت یادم رفته، این عبارت اینا را ما این سوالات رو من بودن قبلا زودتر تحویل می گرفتیم، بنده روایاتش رو همراه می آوردم، الان دیگه ضرب الازلی شده دیگه خیلی روایت نمی مثل بس، انشاءالله یه فرصت دیگه اینها رو، این روایت ها رو خیلی تکانده هم ده، حالا نمیدونم 50 سال یه چند سال فقط برای اون یک کاری که کرده بر اساس تطبیق به دین میکرده انجام داده، چه اتون عالم پای حساب باید بمونه تا بالاخره صاف بشه. اینو در بحث معاد از شد این قبلن دیگه، حالا سریع بگذاریم، بلا تشریف بلا تشریف بلا مثال ما به مثال هیزم ها میمونه، تو یه اوزاقی یه هیزومی خشک خشک هر از 10 تا 10 ماشالله خیلی سریع همش مور میشه میره کار خودش، خاکسترش هم چند گرم میره سر تمام شد همش مور، یه هیزومی هست که خیزه نمه یا علمی هی فوت کن که شعله بده همش دود، یه ساعت، 2 ساعت، آخرم زغال میشه، بازم بایستی بره تا اینقدر باید تو این فضای اوزاخ بمونه بمونه، آتش بگیره آتش بگیره تا بالاخره نور بشه و شعله بشه و بسوزه و بره جایگاه خودش. زمان اونا رو خدا تو این عالم ها نشون میده تا بفهمانه. وقتی ما فرمودن که برای فلان خطا 50 سال مثل یک عقبه رو باید بگذرانید، نگیم که بابا 50 سال تو محشر بابا میرم یه زای کاری میشه، یه کاری خدا میکنن عزیز انسان نیست. شون را بود خودتی ای هیزون خیز، خودتی خودتی مطمئن فرق اون با من اونسه اینه چنین هیزون نمیفهمه چه بابا رفیق من رفتن پندگه روش مور شد و خاشستم تمام شد رفتی که من بطی وقت باید هی اجاق برم هی برم هی بیام هی برم تا مور بشم تا اجازه پیدا کنم به چون بهش سنسش موره دیگر مور سن نمیتونه این مور الان این هیزم هر سن بخواد نمیشه سن سنس خلقت عالمینه بالاخره باید اونقدر اینجا آتش بگیره شعله بزنن داغش کنن چه کار کنن چه کار کنن تا بالاخره چقدر بره به نور به زاگاه بوده از این جنسه. نه اینکه صفی کشیدن اونجا قدر وای میسه که دیگه فراموش بشه از ملاشه ها دیگه ته مطلب ریزای میسه خودش رو چکار کنه خودش است و خودش الان یا حال از بحث این که مطابقت با مبانی چه خانوادگی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه علمی، چه تدریسی، چه معاشرتی هر چه با این بچه ما میخوایم رفتار بکنیم باید حدست داشتون زدی آمد چه روی آیا روی نفس بود یا روی یک وظیفه الهی بود. وقتی قرآن یک لفظ رو میفرماید و ما یلفزو حضرت آقا چه میفرماید که تمتن نوین اسلام در نوین اسلامی انشالله امید به این زور جلساته به این زور حرکت هاست که نظام اسلامی فرصتی پیدا کرده شیاطان قلدرها دستشون بریده شد الحمدلله. الان دیگه این جلسه رو نه این جلسه دو نفر ما شاهد بودیم که استاد تشریفدار نستان عزیزان خاطرشون هست در زمان شاه تا بود اصلا یه زبان رو میدن که مسنوت اباشز به رستاخیز دیگه خیلی دیگه زور میگفت حتی زبانه که یه ذره اصلاحات محاسن داره روش حساس میشده دو تا زبان اگر تو یک منطقه چند بار رفت آمد میشه حساس میشده حالا چلیسی هم تو مثلا جلساتی باشد میشه راحت مثلا حقایق رو باز کرد ولیزا الان ما یکی از بزرگاه سنجی می نیفید این حقایق باز بشه این معارف باز بشه برای جامعه نشتی بشه جامعه بر این حقایق تربیت بشه تا اونگاه تمدن نوین اسلامی بتونه مقدمات رو پیدا بکنه علایه ها اینها بله همین ها باید با مبانی تطبیق داشته باشه. آخرین سؤال در صورت مثبت بودن پاسخ پاسخ سوال نحوه دستیابی به مبانی باترس گسر میگه نظرانی تر ذکر شده مطلب که ذکر شده سکونه هست بله از آن نشده نمیده هست دوست خب حالا چه باید با مبانی تطبیق بکند دستیاب مبانی چیه؟ خب دستیاب مبانی اینجاست که سرفصل باز میشه که باید جلسه مستقلی رو میگه باید توش کار شد باید روزه خانده در اینجا یک دو چه از زمان سقیفه بالاخره چه مصیبت هایی که به ما رسید از زمانی که جامعه از ولایت محروم شد دست یک مش قلدر نجس کثیفی افتاد و دنیا رو به هوس خودشون هر طور خواستن پیش بردند از سیر تاریخ چه رسوباتی ایجاد شد چه رسوباتی آن آشنای بدینی که حتی در 7-8 سالگی میشد از دین اینها رو فهمید و یاد گرفت در 40 سالگی هم جامعه شرایط جوریه که اصلا گوشش انگار نخورده اون احکام و قواعد و مبانی که در 14 سال و تمام میشه دوره شد یک دور و با سید جمالالدین 14 سالگی مجتهد شد به دست شیخ انصاری رضی الله علیه زمان. دین ما اینقدر فطریست که با اون سیستم که در ولایت ما زندگی می کردیم که این نبودیم شما زندگی نیست شما دارو می کنیم از 10-15 سالگی ما همه احکام و روش زندگیمون آداب ما شد اعتقاد اصلا فطرتمون در همون 4-5 سالگی توحید و مهات همه رشستن حل بود نگذاشتن دیگه زامن رو مسخ کردن جل کردند استعدادها رو خاموش کردند تغییر دادند فطرتها رو ثانویه کردند غریزه ها رو چه بلایی به سر این جامعه بشری آوردند که الان دوباره این برگرده این همه خون ریخته میشه تازه یه قدم زاباز میکنین حقایت جامعه یه قدم این همه شهدا بزرگان تازه ما رسیدیم به اینجا که حالا اجازه داریم آزاد هستیم که از این حقایق صحبت بکنیم تازه اینجا رسیدیم بعد این همه چقدر بایستی انقلاب بایستی فرازنشیب فشارا بگذرانه تا برسیم اینجا که با اینا ضروریات زندگی من ضرورتر از آب نان منه به هر حال مسئله خیلی عمیقی است اینو همون غمغصه های ولایت غمغصه های حضرت غمغصه های بالاخره دلسوزین خب این یک مشکل که حالا سبایه کرد رو بخش عظیمش رو اینها باید پاسخ بدهند و الانش هم همینجوره دیروز سواچه ها و شکنزه ها نمیگذاشت امروز هم یک مدل شبهات و یک مدل تشویشات ذهنی و یک مدل تشتتات و یک مدل تضعیف گوناگون اختلافات و چی و چی که نگذارن باز این جوان فرصت پیدا بکنه بخشی از زندگیش رو ساعتش رو هفتهش رو به عنوان یک نیاز حقیقی روش وقت بگذاره خب پس مطلب از این است که این رو بایستی ما از متولیان امر بپرسیم بگیم آقای مسئول فرهنگی فلان تشکیل داد بسم الله از اینجا ارتضاق میکنی بدبخت بیچاره روز باید حساب پس بدیم پوله های چی میخوره بچهت میدید چند تا طرح فرهنگی اون طرح فرهنگی از اتاقا هی فریاد میزنه نه چهار تا به اصطلاح نمیدونم زشن زردارو زشن بادام زشن زرد نمیدونم زشن هلو میگیری دیروز نمیتونستی به اسم چی میگفتی امروز به اسم فلان پرزگی ها و بعد هم چه اسمشو پرهنج میذاری نه چهار تا پرده میزنه پنج تا مطلب میگه کارهای تربیتی زیربنایی رو آقای مسئول فلان تشکیل داد خب چند تا تریز را کردی برای این زمان عزیز چند تا در رشد فکری او به اصطلاح برنامه‌ریزی کردی و خروجی شدن چی شده نباید اینا پاسخ بدند و نظام دین ما فرموده طلب العلم فریضتون علی کل مسلم واجبه اطلب العلم ولو بسین نه واجبه پس اینطور نیست شما بگیم که خب حالا که باید با مطابق دین قرار بگیری تمام کارهایمون خب من که نمیدونم که دین یعنی چه این نمیتونه روز قیامت برای من حجت باشه من موظف هم بایستی برم البته که در توان خودش بخشی از این پاسخ ها رو بایستی جلادان کثیف تاریخ باید بدن بخشی که ظالم اول حق ظالم حق اهل بیت المسلم تا آخر حق ظلم به حق اهل بیت المسلم اونا باید بدن، اونا باید بدن که نذاشت حضرت امام حسین اسلام حکومت تشکیل بده. بخشش مربوط به اوناست، بخشش مربوط به امروز برای اونهاییست که بعد این همه خون دلها با همین اختیارات امکانات اسلام دسته، حالا مست یه میز علکی شدی. اینا باید پاسخ باشه. اگه یک جوانی سر بلند میکنه نمیتونه چه خبره، اینا بخشیش هم مربوط به خود ماست. چرا؟ چون با همین ها درخشش اسلام و احکام اسلام از خوشی تابانتره. شهدا داره، اونا به سزور رفته، به همون مشکلات رفتن دیگه، تو همین جامعه رفتن. اونها بهانه نتراشتن که خب آقا فلان مسئول فرهنگی مثلا چنین کرد ما هم چنین شدیم، اون سزور شد. فلان مثلا مسجد فلان نیروها سزور مثلا داره میدن، تو از اون مسجد صد بار سزور رد میشی میایی. خب چطور؟ فطرتت داره میگه، عقلت داره میگه، این همه اردوها داره میگن، خودت باید دنبالش میرفتی، تو خودت نرفتی. پس اینجا افراد دو جور میشه، یکی قاصر یکی مقصر. اونهایی که سعیشون رو میکنن در حد توانشون میرن دنبالش، اما دیگه بیش از این امکانشون نیست دیگه، اونها رو خدا میبخشه، اونها هم قاصره. خب توانش مثلا در این احکامش هم در حد رساله فهمیده رفته، سعیش آخرین توان، مشکلات خانوادگی، گرفتاری اقتصادی، شبهات، همین ها توی این فشار خب رفته دنبال که مرداد تونسته پیش بره، آخرین توانش این بوده. خب قطعا تو روایت هم داریم، حالا دیگه روایش باید پیدا کنم بگم، اگه کسی واقعا دنبال اصلاح خودش جدی و آخرین توان رو به کار ببره و عمل هم بکنه، خداوند اونگیشی گناه شد قاصر میبخشستنه. خوشا به حالش برعشت، یکی میتونسته دنبالش بره و کوتاهی بکنه مقصره و حسابش خیلی ریز از اون حساب خواهد کشید، چون یه مقصر بوده، حسابه همه دیگه ریز رو اون. پس بنابراین این هم اینکه تا حد توان اگه ما بتونیم لااقل مقصر نباشیم، قاصر باشیم، انشاءالله تعالی امید است که خدا امتحان ها رو میبخشه. خب من یه سری بحثه های برای جلسه آماده شده بودم، ظاهرم دیگه وقت تمام شد، انشاءالله فرصت های بعد دیگه برمید. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.